هفته شب در ایران است و شما همراه و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دومین روز از اسفند 1401 هم به غروب خودش رسید و بار دیگه من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم در اتاق خبر رادیو فردا در کنار شما هستیم تا یک مروری بکنیم بر آنچه که امروز در صحنه خبر خبرساز بود. امیدوارم که با ما همراه بمونید در نیم ساعتی که پیش رو داریم و پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم با سپیده بهکام.
ممنون محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید برای که شکست شدن بن‌بست به وجود آمده در مذاکرات هسته‌ای، باز کردن باب گفتگوها بر عهده ایران است. به گزارش رویترز، آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه در جریان سفر به آتن، پایتخت یونان، گفت که ایالات متحده در همراهی با اسرائیل متعهد است که تهران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. آنتونی بلینکن در ادامه گفت در رابطه با چالش‌های هسته‌ای مؤثرترین و پایدارترین راه دیپلماسی است، اما در حال حاضر این تلاش‌ها به حالت تعلیق درآمده چون ایران رفتار معناداری در این زمینه از خود نشان نداده است. وزیر خارجه آمریکا در عین حال تأکید کرده که ایران در کار تأمین پهپاد برای روسیه است و این امر مسکو را قادر ساخته تا تهاجم به خاک اوکراین را ادامه دهد. آنتونی بلینکن تهاجم روسیه را از هر جهت یک شکست راهبردی برای ولادیمیر پوتین دانست. دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس از همکاری رئیس این دانشگاه با وزارت اطلاعات خبر داده و گفتند که وزارت اطلاعات با ورود به موضوع دانشجویان اقدام به احضار و بازجویی از آنها کرده است. فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه تربیت مدرس با تکذیب این خبر مدعی شد که هیچ دانشجویی حکمی دریافت نکرده و علت ممنوع الورودی شماره اندکی از دانشجویان به گفته او مسائل آموزشی است. در همین حال شورای صنفی دانشجویان اعلام کرد با احضار تلفنی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات تا کنون کمیته انضباطی و حراست این دانشگاه بیش از 100 پرونده انضباطی با اتهامات واهی و بی اساس برای دانشجویان تشکیل داده است. کانون نویسندگان ایران روز سه‌شنبه همزمان با روز جهانی زبان مادری از تنگ کردن دایره کاربرد زبان مادری و حصر و حبس کنشگران این حوزه در ایران انتقاد کرد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است حفظ و یادگیری و آموزش زبان مادری از مهمترین نشانه های شکوفایی فرهنگی جامعه‌ای آزاد، فارغ از دیکتاتوری، امیدوار و بالنده به شمار می آید و هیچ حکومت و دستگاه و قدرتی به هیچ بهانه‌ای حق انکار و سرکوب آن را ندارد. با این وجود دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی به دلایلی که برخی کنشگران آن را توهم جدایی طلبی توصیف کرده اند، برخی از معلمانی که زبان مادری خود از جمله کردی و ترکی را آموزش می دادند بازداشت کرده است. با ابتکار یونسکو در سال 1999 21 فوریه دوم اسفند ماه روز زبان مادری نامگذاری شد. روابط عمومی دادگستری کل استان تهران روز سه‌شنبه از محکومیت به اعدام جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی خبر داد. بر اساس این گزارش، رأی بدوی و قابل فرجام خواهی صادر شده در دیوان عالی کشور پس از اتمام رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات توسط دادگاه انقلاب صادر شده است. جمشید شارمهد مرداد سال 1399 در در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی با انتشار این خبر در روز 11 مرداد 99 این شهروند دو تابعیتی را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی کردند. جمشید شارمت 67 ساله به اتهام افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم شده و این در حالی است که خانواده او در تمامی مراحل دادرسی که در روندی ناعادلانه صورت گرفته اتهامات انتسابی به او را رد کردند. محمد،
تازه ترین خبرها رو از سپیده بهکام شنیدید و اما در ادامه در این شامگاه چه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد دوباره به بازار ارز و تحولاتی که این بازار به خود دیده با ورود دوباره دولت به این عرصه به صورت علنی. در این باره همراه خواهیم بود با حسن منصور در لندن. همچنین دیدگاه دیگری را در این باره پی خواهیم گرفت از این نقطه نظر که مدلی که جمهوری اسلامی میگوید مطلوب است و روس‌ها درباره کنترل بازار ارز تجربه کردند چگونه مدلی است. همراه با عبدالله آشوروف، روزنامه‌نگار تاجیک در آمریکا. همچنین از گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز برای شما خواهیم گفت. روابط ایران و اوکراین در پایین‌ترین سطح خود، گفتگوی اختصاصی با نماینده ویژه رئیس جمهوری اوکراین در امور خاورمیانه و روز جهانی زبان مادری در گزارشی از کیانوش فرید. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله نگاهی بکنیم به ماجرای ارز. تقریبا چند ساعت پیش بود که بار دیگه رسانه‌های اقتصادی در ایران خبر دادند که قیمت ارز، یا بهتر بگیم دلار آمریکا، سعودی شده و این در حالیه که در روزی به سر میبریم که در همین سه شنبه مرکز مبادله ارز و طلا در ایران بازگشایی شد از طرف مقام‌های دولتی و گفته شد که قرار این مرکز خط پایانی باشه، یا به نوعی بگیم نقطه پایانی باشه بر آنچه که ازش به عنوان ارز تلگرامی نام برده میشد یا میگفتند ارز قاچاق یا نرخی که مصوب دولت نیست. هرچند که در ابتدای آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا شاهد این بودیم که هیچ گونه ارز مصوبی تا نیمه های روز از سمت دولت اعلام نشده بود، یعنی قیمت مصوب دولتی رو ما شاهدش نبودیم. اما اجازه بدید که باقی ماجرا رو در شرایطی که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در موضع‌گیری خودش گفته که اطلاعات موثقی داره که نشون میده قدرت‌های خارجی در حال تلاش هستن تا بازار ارز ایران رو آشفته کنند، به سراغ حسن منصور اقتصاددان در لندن بریم و با ایشون همراه بشیم و بیشتر بشنویم. آقای منصور، به هر حال صحبت‌های از جنس صحبت‌هایی که سخنگوی دولت آقای جهرومی کرده شاید در نوع خودش تازگی چندانی نداشته باشه، اما این تقلایی که دولت داره میکنه برای اینکه بتونه بازار رو به نوعی کنترلش رو در دست بگیره شاید در هیچ دوره‌ای به این اندازه نبوده و در هیچ دوره‌ای هم انقدر مقاومت ارز در برابر ریال به این قدرت و شدت نبوده. چه شرایط ویژه‌ای هست که باعث میشه که دولت به هیچ عنوان نتونه اوضاع رو به سامان بکنه؟
بله، برز دروچ ملزم فرمید قضیه اصلا بغرنجی نداره، موضوع بغرنجه ولی فهم اون بغرنج نیست. مسئله نرخ ارز مسئله عرضه و تقاضای ارزه. وقتی شما عرضتون کاهش پیدا میکنه، به علل کاهش صادراتتون، به علل اینکه نمیتونید پولا رو وصول بکنید، به علل اینکه مشمول تحریم هستید، خواه و نخواه ورودی ارز به بازار کم میشه. از سوی دیگر خروجی ارز به علت افزایش ریسک های بازار، ریسک های سیاسی، ریسک های اقتصادی و مالی و ریسک های امنیتی افزایش پیدا میکنه. یعنی تقاضا برای ارز در بازار صرفا تقاضا برای واردات نیست، تقاضا برای توریسم نیست، بلکه تقاضا برای برگرداندن پول و دارایی به ارز و خارج کردن از کشوره. اینم مقوله ریسکه. در نتیجه برنامه‌ای که بانک مرکزی در نظر داره، اونی که از فهوای برنامه‌شون به نظر میرسه، یه نوع کنترل تقاضاست. یعنی میخواهن وقتی میگوین به نیازهای واقعی کشور ارز بدیم، یعنی اینکه ببینیم کدوم متقاضی برای خارج کردن ارز مثلا طلب میکنه ارزو، اونو بشندیم. کنترل تمامی این نوع کنترل ها در تمامی بازارهای جهان به شکست می انجامه، برای اینکه کنترل های این چنینی ایجاد بازار سیاه میکنه. در نتیجه تنها راه اساسی این است که به اندازه تقاضا ارز بتونه وارد بازار بشه، و این بستگی به تمامی شرایطی داره که ارز و تقاضای ارز در بازار رو تحت تاثیر میگیره.
آقای منصور، بعضی از اقتصاددان ها به شکل دیگه ای نگاه میکنن به ماجرا و میگن که به نوعی شاید دولت میخواد به سمتی بره که یک نرخ واحدی برای ارز شکل بگیره و در عرضه کردن ارز ما شاید چند نرخی بودن نباشیم. آیا شما کل این ماجرا رو که اگر همین مرکزی که ازش نام برده میشه به عنوان مرکز ارز و مبادله ارز و طلا به دنبال این قضیه باشه رو باید یک اقدام مثبتی ارزیابیش کرد یا به گونه دیگه ای بهش نگاه میکنید؟
برزو بفرمید. این اندیشه ایست بسیار بنیادی و اساسی. در 40 سال گذشته این قضیه بارها و بارها مطرح شد و دو بار هم دولت سعی کرده است که نرخ ارز رو واحد بکنه، ولی در همین دوره چند صد میلیارد دلار ارز به نرخ‌های چندگانه به خودی‌ها تزریق شده. در نتیجه این نرخ‌های چندگانه در بازار نیروهای فراوانی را ایجاد کردن در دستگاه‌های دولتی، در دستگاه‌های سیاسی، که عملاً حذف این را امکان‌پذیر نمی‌کنن. ولی حذفش به چه معنا می‌تونه باشه؟ نرخ واحد به کدوم نرخ واحد بشود؟ با 50,000 تومان، با 40,000 تومان، با 40. ملاحظه بفرمایید، تعیین کننده این میزان عرضه و تقاضاست. نرخ واحد در چنین شرایطی قطعا اجرا کردنش بسیار بسیار دشواره، عملا غیر ممکنه. هیچ آدم، هیچ دستگاه مسئولی نمیاد یک شبه این کار انجام بده، این باید پله ای انجام بگیره. ولی خود این قضیه ادامه نرخ‌های چنگانه همیشه با فساد توأم هست. در نتیجه نهایت باید عرض واحد برقرار بشه، اونم در یک بازار آزاد ارز. ما در ایران بازار ارزی نداریم، عرضه کننده ارز عموما دولتی. با تمام این بازی هایی که پدید آوردن، ارز متشکل، ارز کنم نرخ نیمایی، نرخ سینایی، همه اینها بازی هایی که مسئله رو بغرنج میکنه.
خب یک سوالی وجود داره. این آخرین، شما این رو آخرین تیر ترکش کمان دولت آقای رئیسی میدونید برای اینکه بتونه کنترل بازار ارز رو به عهده بگیره، یا برگ دیگری هم آقای رئیسی خواهد داشت که بتونه به هر حال ارائهش بده؟ چون الان اشاره کردید به تمام این طرحهایی که در این سالها اومده و این طرحهایی هیچ کدوم نتونسته جوابگوی نیازهای بازار باشه و هی وضعیت بازار رو، اون چیزی که از خبرها ما ببینیم شهروندان میگن، بغرنجتر کرده.
بله، ملاحظه بفرمایید. دو تا پول در نظر بگیرید، تومان و دلار. تومان سالانه به طور رسمی 45% تورم داره، دلار امروز حدود 6% تورم داره. در نتیجه این قیمت ریال در برابر دلار ریزش خواهد کرد. هیچ قدرتی هم نمیتونه جلوی این رو بگیره. موتور ایجاد تورم در ایران بشه، کنترل بشه، خاموش بشه، بدون اون سقوط ریال گریز نپذیر و در نتیجه افزایش نرخ ارز باز گریز نپذیره.
سپاسگزارم حسن منصور اقتصاددان در لندن که با ما همراه بودن، نگاهی داشتیم به ماجرای بازار ارز و صحبت‌هایی که مقام‌های دولتی در این روزها می‌کنند. و همونطوری که گفتم ساعتی پیش خبری که منتشر شد حکایت از صعود دوباره قیمت دلار می‌کرد. اما همین موضوع رو اجازه بدید که پی بگیریم با یک اقتصاددان دیگر در لندن، سیما معتمن، که با او گفتگویی رو داشتم و در ابتدا پرسیدم که با توجه به اینکه دولت میگه میخواد نقش نظارتی خودش رو کنار بگذاره و به نوعی وارد بشه در کنترل و به عنوان یک بازیگر اصلی مداخله کنه در مسئله بازار عرضه ارز، چه تأثیری میتونه بگذاره و به دنبال چه چیزی هست؟ بشنویم از سیما معتمن. قرار بوده که دولت نقش نظارتی داشته باشه و این بار قراره که بیاد مداخله کنه و تنظیمگر بازار باشه، با توجه به اینکه داده ها و شواهد نشون میدن که همواره دولت در بازار ارز دست اول رو داشته، و آیا طرح تازه دولت آقای رئیسی میتونه راه به جایی ببره؟
برنامه‌ای که دولت در حال حاضر قراره که اجرا بکنه در واقع به نفع خود دولت تمام میشه. در حال حاضر یک مقدار از منافعی که در این بازار ارز و طلا به وجود آمده بود، بخشی هم به بخش خصوصی میرسید، بخش خصوصی خرد و کلان. دولت در این زمینه تصمیم گرفته که تمام سودش رو در واقع خود دولت ببره. اینکه یک نرخی میخوام بکنن، این برنامه غلطی نیست از نظر اقتصادی، برای اینکه به هر حال معمولا اکثر کشورها یک نرخی دارن که بر اساس عرضه و تقاضای توی بازار تعیین میشه.
ولی خانم معتمن، خب سوال اساسی اینه، وقتی ما صحبت از تک نرخی شدن ارز میکنیم، این شاید پذیرفته شده باشه در اقتصاد جهانی، اما در اقتصاد ایران با توجه به شرایط خاصی که وجود داره چون این چیزی امکان پذیر خواهد بود؟ خود دولت یک ارز نیمایی داشته، ارز ترجیحی داشته، خودش یعنی منبعی بوده به ظاهر که چند نرخی کرده بوده ارز رو.
به نظر من میرسه که اون چیزی که اتفاق میافتاد این که دولت در واقع سود چند نرخی رو یک مقدار کمیش ممکن بود به بخش خصوصی و بخش غیر دولتی بده، ولی خب در نهایت خودش هم از سودبران این معامله بود. ولی در این وضعیت تک نرخی در واقع اون چه که اتفاق میفته عمده سود بالا رفتن قیمت ارز رو خود دولت خواهد برد، برای اینکه دولت در واقع به نوعی کسری بودجه و هزینه های دیگه شو میتونه از طریق قیمت بالاتر ارز تعیین کنه. منتها به نظر من میرسه اون چی که اتفاق خواهد افتاد اینکه انتظارات تورمی به شدت بالا خواهد رفت و انتظارات تورمی روی تورمی که مردم در بازار در مورد همه کالاها تجربه خواهند کرد خیلی شدیدتر خواهد بود. حالا این برای حداقل یک مدت کوتاهی ممکنه باشه، ممکنه یک سه ماه باشه، ممکنه بیشتر از اون باشه، ولی اون چیزی که اتفاق میفته اینه که دولت به جای اینکه یک مقداریشو بذاره از سودی که قبلا بخش خصوصی ممکن بود ببره، اونو داره خودش در دست میگیره و به نظر من محافظا یک بازار موازی برای مصرف کنندگان غیر صادرات و واردات به صورت خدمات غیر ازالک به وجود خواهد آمد.
یعنی به نظر شما این رو میتونیم بپذیریم که واقعا دلار، حالا بهش میگفتن دلار تلگرامی، دلاری که خارج از بازار بود یا دلار قاچاق، حتی اون چیزی که مقام های رسمی میگن، این قضیه کاملا با این طرح دولت میتونه پایان بپذیره و ما شاهد یک دوره‌ای خواهیم بود که به هر حال یک نرخ مشخصی در بازار عرضه خواهد شد؟ و اصلا از این که بگذریم، این عرضه مورد نیاز چگونه تأمین خواهد شد؟ آیا دولت این منابع رو داره که بتونه این عرضه رو به بازار اصلا تزریق کنه؟
منابع رو داره، بله بله منابع رو داره، و در حال حاضر هنوز هم به خاطر بالا رفتن قیمت نفت ما تجربه داریم که تراز پرداخت های تراز تجارتی ما که نفت رو هم شامل میشه مثبته، بنابراین میتونه انجام بده. ولی اونچه که داره انجام میده اینه که یک مقداری دست یک سری کسای دیگر رو داره از این وسط میبره، چنانچه یک تعداد افراد عادی هم شروع کرده بودن استفاده سر این مسئله که الان قیمت ارز 40,000 تومان، پس فردا ممکنه بشه 50,000 تومان، در این فاصله اینا یک استفاده ای هم برای خودشون بکنن. این در این زمینه یک بخش خیلی زیادی از افراد مختلف وارد بازار شده بودن، این باعث میشه که یک مقداری دست اونا همه بسته بشه، ولی به کلی بسته نمیشه، برای اینکه متاسفانه در وضعیت سیستم ایران همچنان بخش خصوصی و بخش دولتی خیلی در کنار هم کار میکنن و بخش دولتی در خیلی از زمینه ها به خاطر فساد وحشتناکی که وجود داره همکاری وسیعی ممکنه با بخش خصوصی داشته باشه. البته این بخش خصوصی خودش به نوعی هم وابسته به بخش دولتی هستش.
خانم معتمد، چون فرصتمون رو به پایانه، میخوام خیلی جمع‌بندی شده و کوتاه بگید که شما به طور کل این مداخله ای رو که دولت آقای رئیسی داره آغاز میکنه تحت عنوان مرکز مبادله ارز و طلای ایران مثبت میبینید نتیجهش رو؟
مثبت از نظر ارزی، ولی شدت منفی از نظر تورمی. به نظر من به شدت تورم رو بالا خواهد برد و انتظارات تورمی باعث میشه که قیمت انواع کالاها بین واسطه ها و غیر واسطه ها از طریق اونا بالا کشیده بشه. بنابراین تا مدت ها مردم عادی به شدت ممکنه از این وسط صدمه ببینن. حالا این چه مدتی طول میکشه خودش یک مسئله دیگه هست.
بله، شنیدید از سیما معتمن، اقتصاددان در لندن. اما استفاده از تجربه روسیه و مدلی که روسیه برای کنترل قیمت ارز داشته و اینکه این مدل گفته میشه از سمت مقام‌های جمهوری اسلامی که موفق بوده برای جلوگیری از امکان ریزش‌های سنگین در بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی، تا چه اندازه میتونه در مورد ایران هم صحت داشته باشه. بشنویم در باره صحبت‌های روزنامه‌نگار تاجیک در آمریکا عبدالله آشوروف رو.
در آغاز باید بگم که روسیه وقت دچار تحریم های غرب شد، قرب روبل یعنی پول ملی روسیه به شدت پایان رفت در قبال دلار و در قبال یورو. حتی مدت بود در آغاز که یک دلار برابر با 100 روبل شد، حالا که عین زمان تقریبا حدود 70-71 روبل هست یک دلار. روسیه چی کار کرد؟ آن مقام های بانک مرکزی روسیه چند اقدام را روی دست گرفتن. نخست اینکه روبل قربش نرخش بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمیشه، بلکه به طور ماموری ماموران روسیه نرخ اون را میشد بگیم به طور سلعی تعیین کردن و بنابراین بازار عرضه و تقاضا معین نمی کند حالا روبل را.
یعنی در اصل دولته که داره تعیین میکنه که چه قیمتی برای روبل بگذاره و بتونه ارزش پول رو حفظ کنه.
بله بله، دولت روسیه پس از اون که حمله کرد به اوکراین و دچار تحریم های سخت غرب شد خود تعیین میکنه، یعنی این مخالف با قوانین اقتصاد بازار است. اما روسیه روی دست گرفت، چون این کار روی دست گرفت و همچنان به شهروندانش یک مدت اجازه نداده بود که از صورت حساب های بانک هاشون پول در بیارند و یا اون پول را به خارج انتقال بدند. یعنی یک مدت داد و ستد های ارزی خارجی را در قلمرو خود محدود کرده بود و البته این چیزها به روسیه امکان داد که تا حد قربی ارزش پول ملی خود را حفظ بکند. و اینم باید بگم که البته ظرفیت اقتصادی روسیه خیلی بزرگ است و دولت پوتین اونها تا شروع این حمله به اوکراین آنها یک سرمایه هنگفت هم البته ذخیره کرده بودند و ذخیره های طلای روسیه هم که طور آمار از آمار دولتی برمی‌آید خیلی بزرگ هستند و این تا کنون امکان میدهد بر روسیه که قربی روبل نرخ آن را تا حد نگاه دارد، اما این به معنای نیست که در آینده قربی روبل سقوط نکند.
خب یک نکته دیگه هم هستش که خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، روی وضعیت معیشت و تورم چه تأثیری داشته این سیاستی که دولت روسیه پیش برده؟ آیا این کمک کرده به این که بتونه تورم رو کنترل کنه در داخل کشور با توجه به بحرانی که روس‌ها باهاش روبرو هستند در پی جنگ با اوکراین؟
تا حد البته در آغاز قیمت مال و کالا در فروشگاه های روسیه بالا رفت، ولی این اقدام های بانک مرکزی روسیه تا حد سطحی تورم را نگاه داشت و حالا واقعا هم تا حد روسیه به روسیه میسر شد که تواند جلوی تورم را بگیرد، اما در دراز مدت هنوز معلوم نیست و بسیاری از اقتصاددان های مستقل در روسیه تخمین میزنند که در دراز مدت روسیه دیگر امکان نخواهد داشت جلوی تورم را بگیرد با اون شکلی که حالا دارد، چون امکانات های اقتصادی، ظرفیت های اقتصادی روسیه روز به روز کمتر می شود، تحریم های غرب هم علیه روسیه سنگین تر می شود. و باید ذکر بکنم که البته با فرق از جمهوری اسلامی ایران، روسیه هنوز یک سال می شود که تحریم های سنگین غرب را تجربه می کند، با فرق از ایران که سال هاست زیر تحریم ها قرار دارد.
عبدالله آشوروف بود، روزنامه‌نگار تاجیک در آمریکا، که با ما گفتگو می‌کرد. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه در ادامه این مجله شامگاهی. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه از احضار مهدی حسینی متین، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، از سوی وزارت خارجه بریتانیا استقبال کرده. بیشتر در این باره می‌شنویم از مهران کریمی.
استقبال سازمان گزارشگران بدون مرز از احضار کاردار حکومت ایران در لندن از سوی وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه به دنبال توقف موقت فعالیت شبکه ایران اینترنشنال در لندن به دلیل تهدیدهای امنیتی از سوی ایران، وزارت خارجه بریتانیا مهدی حسینی متین، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که ویجی رانگاراجان، مدیر کل خاورمیانه این وزارتخانه، در دیدار با آقای حسینی متین تاکید کرده که کشورش تهدید جانی روزنامه‌نگاران و محدود کردن آزادی بیان را تحمل نخواهد کرد. همزمان وبسایت دولت بریتانیا گزارش کرد که در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران، این کشور 3 قاضی ایرانی، 3 فرمانده سپاه پاسداران و 2 استاندار جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. روز سه‌شنبه سازمان گزارشگران بدون مرز تهدید و هدف قرار دادن خبرنگاران ایرانی در خارج از کشور را محکوم کرد. فیونا اوبرایان، مدیر دفتر گزارشگران بدون مرز در بریتانیا، رفتار حکومت ایران را محکوم و تهدیدهای مداوم علیه خبرنگاران را تهدیدی علیه آزادی بیان توصیف کرد. خانم اوبرایان در مصاحبه‌ای به رادیو فردا میگوید که تهدیدات اخیر حکومت ایران نشان دهنده تشدید جدی تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقر در خارج از کشور است.
برای ما امیدوار کننده است که می‌بینیم دولت بریتانیا از طرق مختلف در حال رساندن این پیام به حکومت ایران است که تهدید روزنامه‌نگاران چه در ایران و چه در خارج بریتانیا قابل قبول نیست. ایران با بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی کارنامه بدی از لحاظ وضعیت آزادی مطبوعات دارد. این کشور در جایگاه 178 جدول شاخص جهانی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز قرار گرفته. شرایط روزنامه‌نگاران در ایران بسیار نگران کننده است. ما از همه کشورها به خصوص دولت بریتانیا خواستیم که از راه‌های مختلف، چه صدور قطعنامه و یا تحریم به ایران، نشان دهند که تهدید و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران قابل قبول نیست.
هفته گذشته مرکز پلیس لندن، اسکاتلند یارد، اعلام کرد که با همکاری سازمان امنیت داخلی بریتانیا MI5 از آغاز سال 2022 15 توطئه برای روبودن یا حتی کشتن افرادی که به عنوان دشمنان حکومت ایران شناخته می‌شوند را خنثی کرده است. خبر توقف موقت فعالیت رسانه ایران اینترنشنال در لندن بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بریتانیا داشته است. شماری از خبرنگاران و سازمان‌های حامی خبرنگاران پلیس بریتانیا را به عدم حمایت از روزنامه‌نگاران و تسلیم در برابر حکومت ایران متهم کردند. شماری هم سیاست دولت بریتانیا در مواجهه با حکومت ایران را دوگانه خواندند، به خصوص که تقریبا همزمان با بسته شدن موقت دفتر ایران اینترنشنال در لندن، شبکه آمریکایی NBC به نقل از 4 منبع مطلع خبر داد که بریتانیا برای انجام مذاکراتی بین دو کشور ایران و آمریکا در مورد آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران میانجیگری کرده است. شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا هم در هفته‌های گذشته از تعویق طرح دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی انتقاد کردند. مهران کریمی، رادیو فردا، لندن.
و اما در ادامه بپردازیم به 30 سال روابط ایران و اوکراین که اکنون در پایین ترین سطح خودش قرار گرفته. در آستانه 1 سالگی تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، آنا رایسکایا گزارشگر ما گفتگوی رو داشته با ماکسیم سوب، نماینده ویژه رئیس جمهور اوکراین در امور خاورمیانه.
بدون شک ایران همیشه یک شریک منطقه‌ای بسیار مهم برای اوکراین بوده. روابط قوی تجاری اقتصادی و پروژه‌های صنعتی داشتیم. قطعاً برای ما این واقعیت که ایران مناسبات دوستانه با اوکراین را قربانی همکاری نظامی خود با روسیه کرده بسیار تأسف‌بار است. هم وزیر خارجه و هم رئیس جمهور اوکراین مکرراً ایران را فرا خواندند به همکاری با روسیه که به اوکراین و مردم ما آسیب می‌رساند و بر روابط کشورهایمان تأثیر به شدت منفی گذاشته پایان دهد. طی تماس‌هایی که با طرف ایرانی داشتیم، همواره توجه آنها را به این نکته جلب کرده‌ایم که سود ایران از همکاری نظامی با روسیه در مقایسه با پیامدهای مخرب آن بسیار ناچیز خواهد بود.
مقامات ایرانی تلاش می‌کنند دو موضوع را از هم جدا کنند. می‌گویند همکاری ما با روسیه از جمله در عرصه فنی نظامی یک بحث است و استفاده تسلیحات ایرانی در اوکراین بحث دیگر است که گویا هیچ ارتباطی به ایران ندارد. واکنش کیف به این اظهارات چیه؟
چنین توضیحاتی نمی‌تواند ما را قانع کند، چرا که شواهد متعددی وجود دارد که همدستی ایران در تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین را تایید می‌کند. این شواهد برای ما کافی است تا اوضاع واقعی را درک کنیم. به همین دلیل از ایران خواسته ایم در جنگ روسیه علیه اوکراین دخالت نکند. روابط ما تا زمانی که روسیه از تسلیحات ساخت ایران علیه اوکراین استفاده می کند نمی تواند بهبود یابد. مهم این نیست ایران چه زمانی تسلیحات خود را به روسیه فروخته. مسئله این است که روسیه از این تسلیحات علیه مدافعین و غیر نظامیان اوکراینی استفاده می کند. شواهد غیر قابل انکار نشان می دهد روسیه در جنگ علیه اوکراین سلاح‌های ایرانی به کار گرفته و این غیر قابل قبول است. از ایران انتظار داریم همه اقدامات لازم را انجام دهد تا تسلیحات ساخت این کشور توسط روسیه علیه اوکراین استفاده نشود.
برخلاف حکومت جمهوری اسلامی که رهبر آن صراحتاً حامی کرملین در جنگ علیه اوکراین شد، اپوزیسیون و ایرانیان مقیم خارج طرف اوکراین را گرفتند و در بسیاری از شهرهای جهان راهپیمایی‌های مشترک فاعلین ایرانی و اوکراینی از جمله برای محکومیت حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین برگزار شد. آیا دولت اوکراین قصد برقراری روابط با مخالفان جمهوری اسلامی را دارد؟
تا زمانی که روابط دیپلماتیکمان با ایران برقرار است، سیاست ما این است که صرفاً با نمایندگان رسمی این کشور در تماس باشیم. انتظار داریم رهبری جمهوری اسلامی در رویکرد خود بازبینی کند. از اینکه ایران همواره تأکید کرده الحاق کریمه، دانباس و یا سایر مناطق اوکراین به روسیه را به رسمیت نمی‌شناسد استقبال می‌کنیم. در سایر موارد نیز لازم است بر پایه حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل عمل کنند.
در حال حاضر روابط دیپلماتیک اوکراین و ایران به یک نخ وصله. رسما قطع نشده، اما عادی هم نیست. در چه شرایط وضعیت مشخص میشه؟ ایران برای بازسازی روابط خود با اوکراین باید چه کاری انجام بده؟ و یا چه اتفاقی ممکنه اوکراین را به قطع روابط دیپلماتیک با ایران ترغیب کنه؟ ایران
потрібно згорнути свою військово-технічну співпрацю.
ایران باید همکاری فنی نظامی با روسیه که در تضاد با منافع و امنیت اوکراین است را متوقف کند و هیچ گونه تسلیحاتی که به شیوه‌های جنایتکارانه علیه اوکراین استفاده می‌شود به روسیه تحویل ندهد. هر وقت اطمینان پیدا کنیم تهران در این مسیر گام برمی‌دارد، عادی سازی روابطمان آغاز خواهد شد و دوباره شرکایی خواهیم بود که در طول سه دهه گذشته بوده ایم. امید ما این است که روابط اوکراین و ایران احیا شود. ما خواهان تشدید تنش نیستیم. خواسته ما پیچیده نیست. برای حفظ روابط دوستانه با اوکراین، ایران باید به همکاری با روسیه در جریان جنگ علیه اوکراین و اوکراینی ها پایان دهد.
ماکسیم صبح نماینده ویژه رئیس جمهور اوکراین در امور خاورمیانه بود. و اما روز جهانی زبان مادری دوم اسفند ماه در گزارشی از کیانوش فرید.
نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت پاک کردن حافظه آن است. باید کتابهایش را، فرهنگش را و به ویژه زبانش را از میان برد. این تکه ای از صحبت‌های میلان کندرا، بزرگترین نویسنده و میراثدار سنت رمان نویسی اروپا است که جا داشت به آن اشاره کنم. در روز 21 فوریه، روز جهانی زبان مادری، زبانی که جهان آدمی است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو 21 فوریه را روز بین المللی زبان مادری نامگذاری کرده است. این نامگذاری در کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1999 میلادی با هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام یافت. یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، در مقدمه‌ای بر سخنرانی‌های گرد همایی زبان مادری در آغاز قرن 21 آورده است: چند زبانه بودن ریشه آن چیزی است که ما را به درک و همفکری دو طرفه می‌رساند. در نتیجه ترجمه و آموختن زبان پایه همبستگی و اتحاد ابناء بشر است. زبان مادری که شاعران میگویند وطن آدمی است و بدون آن آدمی هیچ هویتی ندارد. زبانی که زبان قصه و لالایی و شادی و غم است و هر انسانی بدون آن خالی از خاطرات و احساسات است. سعید پیوندی، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا درباره زبان مادری و راهکارهایی برای حفظ آن.
مفهوم زبان مادری یا زبان نخستین به اولین زبانی گفته میشه که کودک با آن سخن میگه و با دنیا ارتباط برقرار میکنه و اهمیت استفاده از این زبان در آموزش هم به مسئله یادگیری و رابطه با مدرسه و درس و مشق برای کودک برمیگرده که از نظر عاطفی به این یا زبان خودش بسیار وابسته است. اما زبانهای مادری زیادی وجود دارند که در نظام آموزشی به کار برده نمیشن. یونسکو از مجموع بیش از 6500 زبان در دنیا صحبت میکنه که خیلی از اونها به رسمیت شناخته نمیشن توسط نظامهای آموزشی یا در فعالیت‌های رسانه‌ای و به خاطر همین هم این زبانها که بخشی از میراث فرهنگی بشریت هست در معرض نابودی یا به حاشیه رفتن قرار دارند و استفاده از زبان‌های مختلفی که در یک کشور وجود داره در آموزش یا در رسانه‌ها هم اهمیتش به همین برمیگرده که این غنای فرهنگی از میان نره و اون کسانی که به این زبان حرف می‌زنن خودشون رو در آموزش و در یک کشور بیگانه حس نکند.
ادامه حیات زبان مادری اما رابطه مستقیم با سیاست و نظام آموزشی هر کشور دارد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. اقوام ایرانی، ترک و کرد و بلوچ و ترکمن با وجود آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی حق دارند به زبان مادری بیاموزند، اما حکومت ایران هنوز این حق ضمانت شده را به آنها نداده است. در حالی که این سوال مطرح بوده که چرا اقوام ایرانی هنوز به حق آموختن و نوشتن ادبیات زبان مادری خود دست نیافتند، برخی میگویند توجه بیش از حد به زبانهای مادری ممکن است باعث تضعیف زبان رسمی و زبان مشترک در یک کشور شود. آیا واقعا تناقضی میان به رسمیت شناختن زبانهای مادری و وحدت و یگانگی ملی و زبانی وجود دارد؟ سعید پیوندی.
بلالی، در استفاده از زبان مادری در آموزش نشون میدن که اتفاقا به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و زبانی در یک جامعه میتونه به عامل مثبت برای انسجام بیشتر ملی و همینطور تقویت حس تعلق به یک سرزمین کمک بکنه و نه برعکس. اما در ایران به نظر من ما میتونیم به یک راه حلی فکر بکنیم که بر اساس اون زبانهای مادری که در آموزش امروز تدریس نمیشن و هم زبان ملی، هر دو زبان در آموزش همزمان وجود داشته باشن و بچه های دو زبانه باشن و این دو زبان رو توامن یاد بگیرن که هم در واقع هویت فرهنگیشون بهش احترام گذاشته بشه و هم از زبان اصلی و سراسری کشور باز نمانند.
کانون نویسندگان ایران نیز روز سه‌شنبه همزمان با روز جهانی زبان مادری از تنگ کردن دایره کاربرد زبان مادری و حصر و حبس کنشگران این حوزه در ایران انتقاد کرد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده حفظ و یادگیری و آموزش زبان مادری از مهمترین نشانه های شکوفایی فرهنگی جامعه آزاد، فارغ از دیکتاتوری، امیدوار و بالنده به شمار می آید و هیچ حکومت و دستگاه و قدرتی به هیچ بهانه‌ای حق انکار و سرکوب آن را ندارد. کانون در ادامه تاکید کرده است که رشد و شکوفایی زبانهای متنوع کشور را از ارکان اطلاع فرهنگی و پیوند مردم ایران می داند و با هر گونه تبعیض و حذف در عرصه چاپ و نشر و پخش آثار به همه زبانهای موجود مخالف است.
کیانوش فرید بود. از سیاست بگذریم، بریم سراغ ورزش با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. به بخش دوم خبرهای ورزشی امروز خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال شروع کنیم. استقلال ملاسانی و نساجی مازندران به یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال ایران راه یافتند. در مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها استقلال ملاسانی به مسافه مس کرمان رفت و 3-1 برنده شد. این بازی در پایان 90 دقیقه 1-1 مساوی شد و کار به وقت‌های اضافه کشید. در وقت‌های اضافه ملاسانی 2 گل زد و به دور بعد رفت. در دیگر بازی هم نساجی مازندران و آلومینیوم عراق روبروی هم قرار گرفتند. این بازی در 90 دقیقه و وقت‌های اضافه بدون گل مساوی به پایان رسید و به ضربات پنالتی کشیده شد. در ضربات پنالتی نساجی 6-5 آلومینیوم رو شکست داد و به دور بعد رفت. اما قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان غرب آسیا امروز انجام شد و فولاد با الهلال عربستان و الشباب عربستان با الدوحیل قطر روبرو خواهند شد. هر دو بازی یک چهارم نهایی روز پنجشنبه برگزار میشه. دیشب فولاد با 1 گل مقابل الفیصلی برنده شد. اما جواد نکونام سرمربی فولاد خوزستان در نشست خبری پایان این بازی از سمتش استعفا داد. استعفای نکونام اما با مخالفت باشگاه فولاد خوزستان همراه شد و آرمین مرادی سخنگوی این باشگاه تاکید کرده که نکونام همچنان مربی فولاده. بریم به فوتبال اروپا. لیورپول در دور رفت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا میزبان رئال مادریده. دیداری که فصل گذشته در فینال لیگ قهرمانان برگزار شد و رئال با 1 گل پیروز شد و 14th عنوان قهرمانیش رو کسب کرد. لیورپول در این فصل شرایط خوبی نداشت ولی در دو بازی گذشتهشون برنده شدند و به نظر میرسه تیم بهتر شده. در طرف دیگه رئال همین فصل در شرایط ایدئالش نبود. آنها در حال حاضر در رده دوم لالیگا هستند. صحبت‌های یورگن کلوپ سرمربی لیورپول رو بشنویم.
Somebody told me that. I don't know even if it's true or not, but that Carlos said out.
ما فصل گذشته تو فینال مسابقه دادیم و من اون بازی رو دوباره تماشا نکرده بودم. برام مثل شکنجه بود. ولی آخر هفته نگاه کردم. ما خوب بازی کردیم. ما میتونستیم گل بزنیم ولی نزدیم. حالا اگه می‌خوایم تو این بازی ببریم و به دور بعد صعود کنیم، باید فوق‌العاده بازی کنیم. باید رو راست بگم، اگه بهترین خودمون رو نذاریم نمیتونیم بالا بریم، چون جلوی رئال مادرید بازی داریم. با این حال من بی‌صبرانه منتظر بازی هستم.
صحبت‌های کارلو آنچلوتی سرمربی رئال رو هم قبل از این بازی بشنویم.
ما خوشحالیم که به شرایط بهتر برگشتیم و انگیزه بالایی داریم. ما میخواییم که مثل سال گذشته بدرخشیم. اینو میدونیم که این بازی خیلی سخته و دور برگشت هم داره. من فکر میکنم که ما امسال شانس بیشتری برای قهرمانی داریم و رقیبامون هم اینو میدونن.
در دیگر بازی امشب ناپولی مهمان آینتراخت فرانکفورت. موعود بنیادی فر داور بین المللی ایرانی مجوز VAR فیفا رو کسب کرد. موعودی فر با گذروندن آموزش‌های لازم در کشورهای مالزی، امارات و ازبکستان مدارک لازم رو به دست آورده و از این به بعد در تمام مسابقاتی که با VAR برگزار میشه میتونه قضاوت کنه. اما حدود 30 کشور از جمله انگلستان، فرانسه و آمریکا طی نامه‌ای به کمیته بین‌المللی المپیک IOC به حضور ورزشکاران روسیه و بلاروس در المپیک 2024 اعتراض کردند. اونها خواستار جزئیات بیشتر در رابطه با تعریف بی‌طرفی برای این ورزشکاران شدند و معتقدند نباید ورزشکاران این دو کشور اجازه حضور در المپیک رو داشته باشند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.